بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب صید و ذباحه، صفحه 100.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلا يملك ما أشش في داره أو وقع في موحلته أو وفب في سفينته، لأن ذلك لا يعد آلة للاستياد ولا إثبات لليد. یکی از مباحثی که در بحث صید و ذباحه مطرحه این است که اگر پرنده ای بیاد و در خانه یک فردی لانه کنه، لانه ای درست کنه، حالا رو درختش و یک گوشه ای از مثلا منزلش لانه کنه، یا مثلا فرض بکنید یک حیات خاکی کسی داره، باران هم اومده، این حیات گلی شده، یا فرض کنید برای تعمیرات خونش یک کاه گلی درست کرده، بعد یک حیوان بیاد پاش توی این گلولای گیر کنه و نتونه خودشو نجات بده، یا عرض کنم ماهی بجهت در قایق یک فردی، میخوایم ببینیم تو این جور موارد آیا اون صاحب خانه، صاحب اون گلولای، صاحب اون قایق مالک این حیوان می شود یا مالک این حیوان نمی شود. ایشون می فرماید که به صرف این که اون پرنده تو خونه این آقا لانه کند یا پاش توی گل این آقا گیر بکنه یا ماهی بجهد در عرض کنم سفینه و کشتی این آقا، قایق این آقا، مالک نمی شه. البته این که میگیم مالک نمیشه، میخوایم بگیم صرف همین مقدار برای این آقا ملکیت نمیاره. حالا اگر بعدش بره این پرنده رو اخذش بکنه، این ماهی رو اخذش بکنه، حیوان رو اخذش بکنه به قصد تملک، خب اون ملکیت میاره، یه بحث دیگه است. الان میخوایم بگیم صرف این مقدار ملکیت آور نیست. البته همین مقدار هم برای این آقا اولویت ایجاد میکنه، نسبت به دیگران این آقا اولویت داره. لذا اگر کس دیگری تجاوز کنه بیاد و حیوان رو از خانه یا کشتی یا گلولای این آقا برداره، فعل حرام انجام داده. البته وقتی میگیم فعل حرام، مرادمون فعل حرام تکلیفی است، یعنی یک فعلی انجام داده که میشه گفت این حرمته تکلیفی داره. غیر از صاحب این دار و گل و لای و اون سفینه اگر بیاد این حیوان رو برداره، حرام تکلیفی انجام داده. حالا این که میگیم حرام تکلیفی انجام داده یعنی چی؟ یعنی وقتی این حیوان رو برداشت از لای این گل و لای، مثلا فرض کنید رهاش کرد، برداشت با خودش برد، یعنی حرام انجام داده اما مالک میشه یا نه؟ حالا که اون فعل شد فعل حرام، کمکم کنید، اخذش دیگه صحیح نیست و ملکیت آور برای این فرد جدید هم نیست. ایشون می فرماد تو این مسئله که آیا آخذ مالک می شود یا مالک نمی شود، دوتا نظریه است. یه عده گفتن که مفید ملک نیست، عرض کنم خدمت شما، یعنی علتش هم این است که فعل عرض کنم خدمت شما اون شخص غیر حرامه و با فعل حرام ملکیت برای او حاصل نمی شود. یه عده گفتن نخیر، مالک میشه. چرا؟ چون اولویت مالک دار که مفید ملک نبود که، لذا اون شخص دوم وقتی استیلا پیدا کرد، استیلا برای او ملکیت آور هست. این دوتا نظر عرض کنم در اینجا وجود داره. البته ایشون می فرماد ما شبیه این بحث رو در بحث اولویت تهجیر داشتیم که اگر کسی شروع به تهجیر بکنه، اولویت براش حاصل میشه. اما آیا این اولویت سبب میشه که دیگری نتونه تخطی و تجاوز بکنه؟ ها؟ و با این تجاوز آیا مالک میشود یا نمیشود؟ ایشون میفرماند ما سابقا گفتیم متخطی و تجاوزکار در زمینی که شروع به تهجیرش شده مالک نمیشه. اینو صفحه 51 عرض کنم، سطر 5 و 6 اونجا بحث کردیم. البته خود شهید میگه به نظر من این حرف حرف صحیح نیست. چرا؟ چون تحریم فعل و اثبات ما عرض کنم خدمت شما مالک شدن، یعنی در واقع چون نهیه در معاملات ها اقتضاء فساد رو نداره، منافاتی بین تحریم فعل و اثبات مالک شدن وجود نداره. یعنی منافاتی نداره، میتونه فعل حرام باشه اما در این حال طرف با این فعل حرام مالک بشه، اشکالی نداره، یعنی اینا با همدیگه تنافی نداره. علتش هم این است که گرچه این فعل فعل حرامه اما عبادت نیست که بگیم اثر نداره که. نهی در معاملات اقتضاء فساد رو نداره. خب این تمام شد. یه سوال بکنم، اگر دوستان شخصی تو همین مسئله اساساً خونه رو بسازه برای این که اون پرندگان بیان توش لانه کنن، یعنی قصد و غرض داشته از این، مثلا فرض کنید گوشه خونش یه جایی درست بکنه، یه چیزی آماده بکنه که پرنده ها بیان اینجا لانه درست کنن، یعنی فضای آماده کنه برای این، یا قایقش رو در یک جایی بگذاره برای این که ماهی ها بپرن توش، میبینه ماهی ها خیلی جست و خیز میکنن، میگه من ماهی رو اینجا رها عرض کنم، کشتیم و قایقم رو اینجا رها میکنم که ماهی ها بپرن توش، یا یه گلولایی جایی درست بکنه که مثلا فرض کنید حیوانات پاشون اینجا گیر بکنه که بتونه اینها رو سیدشون بکنه. ببینید یه وقت از اینا رو داره و اتفاقی حیوانی میاد اینجا لانه میسازد، گیر میکنه، ماهی میفته. یه وقت نه، اصلا خودش با قصد و غرض بگید اینا رو آماده کرده برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی قصد تملک داره. اینجا آیا مالک میشه یا نمیشه؟ تو اون صورت اول گفتیم مالک نمیشه. اینجا آیا مالک میشود یا نمیشود؟ ایشون میفرماد وجهان. یه عده گفتن قایق که آلت صید نیست، خانه که آلت صید نیست، جلولای که آلت صید نیست، چون آلت صید نیست این آقا مالک نمیشه. اما بعضی هم گفتن نخیر، اگر قصد صید با اینها داشته باشه، درست آلت صید عرفن نیست اما حکم آلت صید رو پیدا میکنه و شهید هم همین نظر دوم رو معتقده. تو این موارد هم که اثبات ید پیدا بکنه صیاد نسبت به این حیوان، عرض کنم خدمت شما اگر دوستان به گونه ای باشد که اخذ حیوان سهل باشه، اگر اثبات ید کرد برای ملکیت کفایت میکنه، دیگه لازم نیست حتما با دست بگیره. یعنی تو همین مواردی که گفتیم مالک نمیشه، اگر بعدش اومد چکار کرد؟ اثبات ید پیدا کرد، یعنی ید برش پیدا کرد. مثلا فرض کنید این عرض کنم کبوتر اومده یه جایی لانه کرده، این یه حصاری دورش میکشه که این کبوتر دیگه نتونه مثلا از اینجا بیاد بیرون، ولو دستش به کبوتر نخورده ها، میخوام بگیم دست خوردن به کبوتر ملاک نیست. یا مثلا آهو اومد پاش توی گلولای گیر کرد، این اومد سری تا آهو رو دید درا رو بس، تسلط پیدا کرد بر این آهو. همین که اثبات ید پیدا کرد ولو این صید رو اخذش هم نکرده باشه، ملکیت عرض کنم خدمت شما میاد. یه نکته آخری هم ایشون میفرماید و اون این که اگر بعد از این که صیاد صید رو زد، اگر بعد از این که این مسئله دیگه است تا مطلب دیگر است غیر از این مطلب اولمون، اگر بعد از این که صیاد صید رو زد، صید خودش توان فرار کردن داشته باشه. شما یه آهو رو میزنی اما این تیری که شما زدی تیر به پای او فرو رفت اما خیلی عمیق هم نبود، تیر به یه جای گیر کرد، تیر افتاد، پاش زخمی شده ها، اما به زحمت تونست فرار بکنه. ایشون میفرماید که اگر به زحمت تونست فرار بکنه، حالا یا مثل آهو با دویدن یا مثل پرنده با پرواز کردن، به طوری که صیاد دیگه نمیتونه او رو بگیره مگر دیگه خیلی با سرعت شدید. ایشون میفرماد در این صورت این صید باقی بر اباحه است. باقی بر اباحه است، کمکم کنید. یعنی چی؟ یعنی تا صیاد او رو نگرفته این مالک نشده. مالک نشده معناش این است که اگر دیگری اومد او رو گرفت، مال اون دومیه. ببینید آقا اینا خیلی مهم و کاربردی است. شما الان میرید یه جایی 10 تا صیاد وجود داره، یکیشون تیر رو میزنه به این آهو اما هنوز نگرفته. حالا یه وقت هست نگرفته، آهو افتاده، این دیگه مالکشه. چه بگیره چه نگیره، همین که تیر زده مالکشه. اما اگر نه، آهو داره فرار میکنه جوری که از دست این آقا خارجه، باید خیلی سرعت داشته باشه تا بتونه این آهو رو بگیره. این آهو هنوز توی اباحه است، باقیه بر اباحه است. لذا صیاد دوم، ولو این زخمش مال اون صیاد اوله، اگه آهوی صیاد دوم اومد این آهو رو گرفت، مالک میشه، ملکیتش مال اون صیاد دومه، چون هنوز اثبات ید صیاد اول نشده، هنوز در واقع حیوان باقیه بر امتناعه، ولو حالا این امتناعش قوت و ضعفم داشته باشه. یا مثلا شما یه حیوانی رو تصور کنید که هم با دویدن فرار میکنه هم با پرواز کردن. چه حیوانی رو داریم؟ چی به ذهنتون میرسه که هم با دویدن از دشمن خودش فرار میکنه هم با پرواز کردن؟ کبک. حالا اگر یه حیوانی مثل کبک آقایون بفرمان هم با دویدن فرار میکنه هم با پرواز کردن، و شما به عنوان صیاد کاری کردی که این دیگه نمیتونه پرواز کنه، یعنی تیرتو زدی تو چی؟ مثلا تو پرش، پرش افتاد، دیگه پرواز نمیتونه بکنه اما میتونه بدوه و با دویدن میتونه از دست شما چکار کنه؟ فرار بکنه. ایشون باز میگه باقیه بر اباحه است، ولو شما یکی از دو سلاح او رو چکار کردی؟ ازش گرفتی، اما اون سلاح دوم رو داره. لبقاء الامتناع فی الجمله، چون فی الجمله این حیوان هنوز باقیه بر امتناعه، شما هنوز صیدش نکردی که بشی مالک، ولذا اگر یه صیاد دیگه اومد چکار کرد؟ این کبک رو گرفتش، کار تمامه و مال اون صیاد دومه. خب این تا خامسه اینا رو بخونیم تا برسیم به مسئله بعدی. ولو فراری بشه؟ خب ایشون میگه اگر این عرف متشرعه باشه باید به این گوش بده، یعنی مالکشون صیاد دو. بالاخره اینا میام قضاوت پیش قاضی، قضاوت دیگه، اومدن پیش قاضی قضاوت، حکم شرعی اینه. به ملاک چیه؟ نه صیاد اول اصلا کاری نکرده که بخواد مالک بشه. ملاک این است که صیاد اول حیازت بکنه و مالک بشه. اگر صیاد اول کاری کرد که حیازت کرد و مالک شد، دیگه صیاد دوم کاری ازش بر نمیاد، مادامی که حیوان باقیه بر امتناعه. یعنی چی باقی بر امتناعه؟ یعنی توان فرار کردن داره، هنوز صیاد اول مسلط نشده، هنوز مسلط نشده، صیاد اول مالک نشده. مسلط شدن به این نیست که به دستش برسه ها. شما آهو رو زدی، خب آهو افتاد، دیگه توان یه متر راه رفتنم نداره. این ولو شما فردا بیای سراغش، شما مسلط شدی دیگه، شما زدی، کار تمامه. اما اگر نه، شما آهو رو زدی اما آهو داره فرار میکنه، دیگه خیلی شما باید سرعت داشته باشی تا بگیریش. این هنوز باقی بر امتناعه و شما مالکش نشدی. مالک که نشدی، صیاد دوم که گرفت مالک میشه. نگاه کنید عبارتتون، ولا یملکو، مالک نمیشود ما اشش فی داره. این ما یعنی حیوانی که مثلا پرنده ای که لانه کند در دار مثلا زید. این ضمیر دارهی یعنی همون شخصی که خونه مال اونه. مالک نمی شود آقای زید اون حیوانی را که لانه کند در دار این آقای زید. او وقع فی موحلته، موحله دوستان محلی که گلولایه، که حیوان مثلا پاش تو اون گیر میکنه، یا اون حیوان واقع بشود. ما وقع فی موحلته، وقعت به ششه، او وسب فی سفینته، مثلا ماهی بجهد و بپرد توی سفینه این آقا، اینا باعث ملکیت نیست. چرا؟ لأن ذالک لا یعد آلتا للاصطیاد. این ذالک رو به چی میزنید؟ دار، موحله، بگید سفینه. این ابزار مثل خونه و اینا، اینا آلت اصطیاد شمرده نمیشون. ولا اثباتا للید، و اثبات یدم اتفاق نیفتاده. ها؟ یعنی اگر یه پرنده اومد تو خونه من لانه کرد، من اثبات ید پیدا نکردم بر او، و چون اثبات ید پیدا نکردم اینم آلت صید نیست، عرض کنم من مالک نمیشم. نعم، بله، یسیرو این مالک اولا به این حیوان من غیر این مالک، یعنی این مالک دار اولویت پیدا میکنه نسبت به این حیوان نسبت به غیرش. چون اولویت پیدا میکنه، فلو تخطى الغير الیه فعل حراما، اگر تخطی و تجاوز کنه غیر به این حیوان فعل حرام انجام داده. یه لحظه من دقت کنید، این اولویت از کجا میاد؟ شاید دوستان جهت اولویتش این است که اگر غیر بخواد تجاوز کنه مستلزم چیه؟ تصرف در مال این آقاست. باید بیاد تو خونه این آقا، باید بیاد تو گلولای این آقا، باید بیاد تو کشتی این آقا. چون مستلزم تصرف در دار و فلان و فلانه، شاید رو این حساب گفته. میدونه چرا این حق عرض میکنم؟ حالا اگر یک کسی گفت آقا من کاری انجام میدم که مستلزم تصرف در خانه این آقا نباشه، مثل چی؟ مثل این که مثلا فرض کنید این ماهی افتاده تو سفینه، این بدون این که دست به سفینه بزنه با یه قلابی این ماهی رو چکار میکنه؟ بر میداره. هیچ تصرفی هم تو اون نکرده. چه بسا یه کسی بگه این حرام؟ بگید نیست، هیچ حرمتی هم فعل حرام تکلیفی هم انجام نداده. فلو تخطا فعل حراما، این حراما یعنی حرام تکلیفی. اما حالا اگه برداشت مالک میشه یا نمیشه؟ فعل حرام انجام داده، قبول. آیا مالک میشه یا نه؟ میگه و فی ملک الغیر لهو یعنی للحیوان. آیا مالک میشود این آقای متخطی این حیوان را بالعکس؟ قولان من کنارش بنویسید دلیل مالک شدن. اگر بخوایم بگیم مالک میشود چی میگیم؟ میگیم ان الاولویه لا تفید الملک، اولویت مفید ملک برای اولی نشد، اون مالک دار و امثال اینا. فیمکن تملک این، عرض کنم خدمت شما، غیر به استیلا، یعنی اگر این تملک اون ضمیرش رو بزنید به اون غیری که تخطی کرده، ممکن است تملک اون شخص دوم به واسطه استیلا. و من، این من دوستان دلیل مالک نشدنه. اگر بخوایم بگیم نخیر مالک نمیشه، من تحریم الفعل فلا یترتب علیه حکم الملک شرعا. ما بگیم چون اصل فعل حرامه، بر فعل حرام ملکیت، حکم ملکیت که یک حکم وضعی شارعه، مترتب نمیشه. این دوستان یه مبناستا، ما جاهای مختلف یادتون باشه توی لمعه باش برخورد کردیم که آیا فعلی اگر تکلیفاً حرام باشه میتونه اثر وضعی، یعنی حکم وضعی شارع برش مترتب بشه یا نه؟ آیا اگر فعل من حرام است ملکیت آورم نمیتونه باشه صرفاً به خاطر این که فعل حرامه؟ یا نه حرام بودن ربطی به ملکیت آور بودن نداره؟ خب اینجا اثر داره دیگه. اگر ما اینو صافش بکنیم به عنوان یک قاعده، عرض کنم اینجاها به دردمون میخوره. وقت تقدم مثل هو فی اولویت تهجیر، میگه مثل همین بحث رو ما در بحث اولویت تهجیرم آوردیم و اونجا گفتیم، نقل کردیم که ان المتخطی لا یملک، متخطی مالک نیست. دوستان بحثی که ما اونجا مطرح کردیم صفحه 50 و بگید یک، سطر 50 و 60، بحثی که اونجا مطرح کردیم چی بود؟ این بود که اگر کسی شروع به تهجیر کرد اما هنوز تهجیر نکرده ها، آیا دیگری میتونه بیاد تجاوز کنه؟ به این معنا که او دومی بیاد زودتر تهجیر بکنه، ولو اولی شروع به تهجیر کرده، دومی بیاد زودتر تهجیر کنه بگه من مالک شدم. حالا این فعل حرام است یا حرام نیست؟ یه بس، اگر حرام هست آیا ملکیت می آورد یا نمی آورد؟ اونجا گفتیم متخطی مالک نمیشه. البته ایشون میفهمد به نظر من شهید ثانی این اشکال داره و فیه نظر. کی گفته مالک نمیشه؟ حرمت تکلیفی بگید نتیجهش عدم ملکیت نیست. منافاتی بین تحریم فعل و اثبات ملکیت نیست، چون نهی در معاملات اقتضاء فساد نداره. ولو قصد به بناء دار احتباس السید، اگر یک کسی اصلا خونه رو ساخته برای این که این حیوانا بیان توش عرض کنن لانه درست کنن، یا گاهی خونه رو نساخته، خونه داره اما گوشه خونهش چیکار کرده؟ یه چیز قفس مانندی ساخته، جلوشو باز گذاشته، قشنگ طبقه طبقهش کرده، دیده اینجا مثلا کبوتر زیاده، اگر این کارو بکنه این میان اینجا لانه میکنن، میخواد این کارو بکنه که چیکار کنه این کبوترها رو بگیره. اگر قصدش به بناء دار احتباس السید باشه یا تعشیشه او لانه کردنش و به سفینه وصوب از سمک، یعنی اصلا سفینه رو گذاشته اینجا برای اینکه ماهیان بپرن توش و به موحله توحله، یعنی با اون موحله که اون گلولای باشه توحل رو قصد کرده. توحل یعنی گیر کردن پای حیوان در گل. ففل ملک بهی بچان، آیا تو این جور موارد که از اول قصدش از این عرض کنم امور همین سید بوده، آیا مالک می شود یا نه؟ میگه من انتفاع کون ذالک آلتا للاستیاد عادتا. این من دوستان دلیل چیه؟
عدم.
این منتفیز که این عرض کنم خدمت شما خانه و سفینه و موحله و ذالک رو بزنید به اینا، اینا آلت صیاد نیست عادتا، و چون آلت استیاد نیست لذا باعث ملکیت نیست. و کونهی، کون را عطف به انتفاع کنید، و من کونهی محل قصد به معنا، یعنی بگیم ضمیر کونهی رو باز بزنید به همین دار و سفینه و امثال اینها، این امور اگر قصد استیاد باش باشه به معنای آلت استیاده، یعنی در حکم آلت استیاد است ولو عرفن جزء آلت استیاد شمرده نشود. جناب شهید میفرماید همین نظر دوم اقواس و هو الاقوا. و یملک السید به اثباته، مالک می شود سید را به اثباتهی، به اثباتهی یعنی اثبات ید صیاد نسبت به حیوان، یعنی اگر عرض کنم خدمت شما تو این امور بخواد ملکیت بیاد، ملکیت نیاز به چی داره؟ اثبات ید داره. اون روزی که این آقا اومد و این پرندهی که لانه کرده، ماهی که افتاده تو سفینه، تسلط برش پیدا کرد، اون وقتی که میشه مالک. البته به حیث یس حل تناوله، به طوری که راحت باشه، سهل باشه اخذ اون حیوان، و الم یقبض به یده او به آلته، یعنی میخواد بفرماید با دست گرفتن مهم نیست، مهم تسلطه، جوری که عرف که نگاه میکنه میگه دیگه این آقا مسلط شده، این کفایت میکنه، تمام شد. مطلب بعدی، ولو امکن السید التحامل بعد اثباته عدوان او تیرانن، اگر امکان داشته باشه برای سید تحامل، یعنی با سختی فرار کردن، اگر امکان داشته باشه برای سید تحامل بعد اصابته، یعنی بعد از اصابه سید، یعنی بعد از اینکه مثلا تیر به آهو خورد، آهو میتونه به سختی فرار بکنه، به پرنده خورد، پرنده میتونه به سختی فرار کنه، حالا چه عدوان با دویدن، چه با طیران، مثلا پرنده میتونه هنوز پرواز کنه اما این میبینه رو هوا داره گیج میخوره، تیر بهش خورده ها، اما هی داره گیج میخوره اما بالاخره پرواز کرد. به حیث لا یدرکهو الا به سرعت شدیده، به طوری که درک نمیکنه صیاد این حیوان را، صیاد این حیوان رو درک نمی کنه الا به سرعت شدیده، مگر با سرعت خیلی شدید. فهو باقن علل اباحه، اینجا عرض کنم این حیوان باقی بر اباحه است، باقی بر اباحه است نتیجه داره ها، نتیجه چیه؟ یعنی اگر یه صیاد دیگه اومد سیدش کرد میشه مال دومی، این نتیجهش اینه دیگه، لعدم تحقق اثبات الید علیه، به خاطر اینکه اثبات ید بر اون عرض کنم خدمت شما سید اتفاق نیفتاده، به بقایهی علل امتناع، به واسطه اینکه این حیوان هنوز باقیه بر امتناعه. آقایون حیوان باقیه بر امتناعه یعنی چی؟ یعنی هنوز میتونه فرار کنه، هنوز تو چنگ صیاد نیفتاده. و ان ضعفت قوته، گرچه قوتش ضعیف شده، عرض کردم این پرنده میبینه رو هوا داره جیج میخوره، یا آهو میبینه لنگان لنگان داره فرار میکنه، اما فرار میکنه دیگه. و کذا همچنین باقن علال اباهه، این کذا یعنی مثل همون مورد قبلی، باقن علال اباهه لو کان له قوتان علال امتناع به تیران و العد فعبتل احدهما خواستتن. اگر یه حیوانی مثل مثالی که دوستمون زدن کبک، هم میتونه به تیران فرار بکنه، هم میتونه به عدو فرار بکنه، به دویدن، بعد شما با صید کردنت یکیشو ابطال کنی. یکیشو ابطال کنی یعنی چی؟ مثلا تیرو بزنی تو پرش، این دیگه پرواز نمیتونه بکنه، اما با دویدن میتونه فرار بکنه. لبقاء الامتناع فی الجمله المنافی للیه، بازم شما صیدش نکردی هنوز، لذا اگر فرد دیگری بیاد این کبکو عرض کنم خدمت شما صیدش بکنه، میشه مالک. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. ایشون که استقرار حیات اصلا ملاک قرار نداد،
همین میگم بعد بهتر نبود قرار میداد برای مالک شدن خودش و غیر.
آخه تو این بحث آخری ایشون گفت مالک نمیشود. خب مالک نمیشود دیگه آره، چه استقرار حیات باشه چه نباشه مالک نمیشه. البته تو این موارد که طرف حیوان هنوز باقی بر امتناعه، من نمیدونم مثلا تصویر عدم استقرار حیات خیلی مشکله، چون این باقی بر امتناعه، یعنی هنوز توان فرار کردن داره، حیوانی که توان فرار کردن داره، حالا چه به عدو باشه چه به تیران باشه، این استقرار حیات معناش این نیست که آخرش نمیمیره ها، یعنی همین که دو ساعت هم بتونه زنده بمونه این استقرار حیات داره هنوز. اونی که استقرار حیات نداره یعنی دمدمای آخرشه دیگه، او که نمیتونه فرار بکنه که. جمع اگه عقص بکنه که مالک بستر عقص نیست که، اگه ماهی بیفته تو ساحل شما بری عقص بکنی میشه مالک، اگه ماهی افتاد تو سفینه شما بری عقص بکنی میشه مالک، الان بستر اون نیست که، بستر این است که افتاده تو سفینه شما هم نیستی اونجا اصلا. آیا صرف این که افتاد تو سفینه شما مالکی؟ اگه من دیدم اونجا نمیتونم این ماهی رو بردارم ببرم، به صرف افتادن تو سفینه شما آیا شما مالک میشی یا نه؟ این بحثه. خیلی چیزا تو رساله ها نیست. بله، اگر مبتلا بهتون هست باید بپرسید، نه خیر به این نمیتونید عمل کنید. اگر مبتلا بهتون هست باید بپرسید، چون عرض کنم خدمت شما احتمال اختلاف فتوا احتمال ضعیفی نیست، تازه احتمال ضعیف هم باشه در حد معتدون به باشه، باید بپرسید. ببینید تو مستحبات یه بحث اینه که ما اگر مثلا یه امر مستحبی رو به عنوان انه مستحبون و به عنوان این که میخوایم به چاره نسبت بدیم، میخوایم انجام بدیم، خب اینجا یه وقت شما میخواید نسبت بدید به چاره، اونجا جای احتیاط داره که انسان حالا یا اجتهادن یا تقلیدن به جنبندی برسه، خصوصا بر اساس نظر متأخرین که اون بحث ادله عرض کنم تسامح در ادله سنن رو توش مناقشه دارن بعضیا. اما اگر نه، شما مستحب رو به عنوان یک امر مستحب احتمالی به صورت رجایی میخواید انجام بدید، مثل عموم مردم که عرض کنم انجام که میدن، خیلی این عنوان که بخوان نسبت بدن به شاره چه بسا تو ذهنشون نباشه اینجوری نه نیاز به پرسیدن هم نداره. شما همینجور که توی مفاتیح نوشته انجام بدید، حالا ولو مرجع تقلید شما دعای مثلا حالا قنوت عرض کنم نماز عید فطر رو با یک کلمه پس و پیش، با یک اعراب خاص، با یه ذره یه واو کم و زیاد آورده، این مشکلی ایجاد نمیکنه. چون اینا عرض کردم ما نمیخوایم نسبت بدیم، یعنی ما ننشستیم بگیم آقا بین این سه چهار جور قنوتی که با یه واو کم و زیاد آوردن کدوم یکیش منسوب به امامه، یعنی بخوایم نسبت بدیم که امام اینو فرمودن و اینو نفرمودن، ما که نمیخوایم این کارو بکنیم، که ما میخوایم اون فعل مستحب رو به امید ثواب انجام بدیم. این باشه عرض کنم دیگه پرسیدن لازم نداره. مسئله پنجم، دوستان و بزرگوار دقت کنید، اگر شما یه حیوانی رو صید کردید بعد دیدید یه علامتی داره که این علامت چه بسا به ذهن شما میاره که این حیوان مال یکیه. الان خیلی این اتفاق توی مثلا کبوترها میفته، طرف مثلا یه کبوتری رو صید میکنه، حالا تو خونش یه ابزاری گذاشته، مثلا یه توری یه چیزی گذاشته، کبوتر تا میاد زیرش مثلا این چیزشو میکشه، سبد میفته روی این کبوتر، کبوتر رو میگیره. حالا توی بعضی از شهرها کفتربازی هم کم نیست، این کبوتر رو میگیره، بعد کبوتر رو که میگیره میبینه بالشو چیدن، قیچی کردن، دومشو قیچی کردن. معمولا دوستان وقتی دوم این کبوتر قیچی میشه، بالش مثلا قیچی میشه، این علامت چیه؟ علامت این است که این مالک داره، یه صاحب داره. یا مثلا شما یه حیوانی رو صید کردید، بعد فرض بکنید یه داغی روی پشتش بود که این داغ نشانه مالکدار بودنه، مثلا تو خیلی از موارد میخوایم ببینیم آیا اگر حیوانی رو صید کردیم مثل پرنده که بالاشو چیده بودن، دمشو چیده بودن، یا علامتی وجود داشت روش، عرض کنم تو این صورت با صید کردن مالک میشیم یا مالک نمیشیم؟ ایشون میفهمد در این صورت با صید کردن مالکش نمیشیم، به جهت اینکه خود این چیدن بال یا این اثری که رو این حیوانه دلالت میکنه بر این که این سابقا مالک داشته، و نهایت الان شک کم بکنیم ما استصحاب چی میکنیم؟ استصحاب بقاء ملک میکنیم، لذا مالک نمیشیم. این دوستان اصل قضیه که شهید اول فرموده درست شد، مرحوم شهید ثانی به این مطلب اشکال داره. خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون می فهمد وجود اثر دال، این اثری که دلالت میکنه بر وجود مؤثرا، وجود این اثر ما قبول داریم دال بر وجود مؤثر هست، یعنی اگر این بالش قیچی شده قطعا بدتن جزمن یه کسی این بالو چیده، اما آیا وجود این اثر دلالت بر وجود مالک هم میکنه به صورت اطمینانی و قطعی؟ حالا شاید یه کسی این کبوتر رو گرفته خوشش اومده بالشو چیده بعدم رهاش کرده، اصلا مالک هم نشده، ضرورت نداره که حتما مالک شده باشه. شما نمیتونید قسم بخورید یا لااقل اطمینان پیدا بکنید که حالا که بالش چیده شده حتما مالکم داره. اصلا چه بسا این چیدن بال مثلا این کبوتر از جانب یک مجنون باشه، چه بسا از جانب یک عبد باشه که هیچ وقت مالک نمیشه، یا از جانب یک کافر باشه که مالش محترم نیست. یعنی وجود اثر دال بر مؤثر هست اما دال بر مالک نیست. حالا با وجود این اوصاف شما چجوری علم پیدا میکنید به وجود مالک در سابق که بعد بخواید استصحاب بقای ملک بکنید؟ آقایون مگر نه این است که در اصول به ما یاد دادن که استصحاب نیاز به چی داره؟ یقین سابق داره، لا تنقضی الیقینه بشک، شما باید یقین سابق داشته باشید. این یقین سابق از کجا پیش میاد؟ ما یقین سابق نداریم. لذا دوستان اگر حالا من فکر میکنم دوستان عرض کنم باید تفصیل قائل شد. یه وقت شما توی محله‌ای دارید زندگی میکنید که هر خونه 20 تا کبوتر 50 تا کبوتر داره، روالم اینه که همه مالکند و بال کبوترشون یه مقداریشو میزنن که این نتونه خیلی پرواز بکنه، و چه بسا یه کبوتر اینجوری رو شما بگیرید بالش چیده شده باشه دو تا دست کنه بتونید رو قرآن بگذارید که این مالش داره. خب یه وقتایی واقعا آدم قطع و اطمینان پیدا میکنه، خب طبیعتا اونجا دیگه مالک نمیشه. اما یه وقتایی هم هست نه، مثلا شما تو یه شهری زندگی میکنید که اصلا کفتربازی تو اونجا مرسوم نیست، کسی کبوتر نداره، واقعا نمیتونید علم و اطمینان پیدا بکنید. خب حرف مرحوم شهید ثانی درسته، یعنی میخوام بگم مورد به مورد بگید فرق میکنه. گاهی این قطع و اطمینان حاصل میشود، گاهی هم این قطع و اطمینان حاصل نمیشود. و لذا عرض کنم ما نمیتونیم همه رو با یک چوب برانیم و حکم واحد در موردش بدیم. ایشون میفرماد اگر ما قول مشهور رو ملاک قرار بدیم که اثر رو داله بر ملک میگیرن، میگن این اثر داله بر ملکه، در این صورت اگر شما حیوان رو گرفتید این حیوان حکم لقطه رو پیدا میکنه. یعنی یک حیوانیست که صاحبش معلوم نیست، یه مالیست که صاحبش معلوم نیست، باید احکام لقطه رو برش بار بکنید. اما اگر نه، حیوانی رو شما صید کردید که هیچ اثری برش نبود، ولو این حیوان حیوان اهلی باشد مثل کبوتر، اینجا آقای صیاد او رو مالک میشه. اگر علامت نداشته باشه، مثلا بالش چیده نشده باشه، دومش چیده نشده باشه، اینجا دیگه مالک میشه، مشکلی نداره. نگاه کنید عبارت رو، الخامس لا یملک الصید المقصوص. مقصوص یعنی قصد شده، قصد شده یعنی مثلا بالش چیده شده باشه، دومش چیده شده باشه، او ما علیه اثر الملک، یا اون عرض کنم حیوانی که بر اون حیوان اثر ملک باشه، اینو مالک نمیشه. لا یملک الصید المقصوص او ما علیه اثر الملک. چرا؟ لدلالت القصد والاثر علی مالک سابق والاصل بقا. آقایون این والاصل بقا یعنی چی؟ استصحاب بقاء ملک. و یشکل به ان مطلق الاثر انما يدل علی مؤثر. مشکل است به این بیان که مطلق اثر دلالت بر مؤثر میکنه، اما المالک فلا. یعنی اما این که بخواد دلالت بر وجود مالک بکنه، نه، اثر دلالت بر وجود مالک نمیکنه. چرا؟ لجواز وقوع این اثر من غیر مالکه او ممن لا یصلح للتملک، مثل کی؟ مثل مجنون، مثل عبد. او ممن لا یحترم ماله، مثل بگید کافر حربی. خب فکیف یحکم، با وجود این احتمالات چطور شما حکم میکنید به مجرد الاثر لمالک محترم؟ یعنی به صرف وجود اثر شما حکم میکنید به مالک محترم که این مالک محترم داره. ما انه، با این که این اثر اعم، اثر اعمه یعنی اعم از ملک است، ولعام لا یدل علی الخاص. دوستان بزرگوار، اگر یه کسی حیوان باشه شما نمیتونید قسم بخورید که انسانم هست. چرا؟ چون حیوان عام، انسان خاصه. هر حیوانی انسانی، هر اثری دلالت بر وجود مالک نمیکنه. بعضی از اثرها دلالت بر مالک میکنن، بعضیش نمیکنه. و علل مشهور، طبق قول مشهور که میگفتن چی؟ بگید علل مشهور که معتقدن اثر دال بر وجود مالک هست، یکون و محل اثر لغتتون، اون حیوان میشه لغته، باید دنبال صاحبش بگردیم. اما و ما عدم الاثر، اگر این حیوانی که شما صید کردی اثر نداشت، فهو لصاید، این میشه مال صیاد. و ان کان اهلیا کالحمام، ولو این کبوتر کبوتر اهلی باشه، مثل عرض کنم خدمت شما کبوتر، ولو اون حیوان اهلی باشد مثل کبوتر. لل اصل، این اصل اینه اصالت الاباحه، الا ان يعرف مالكه فيتفوله، مگر اینکه مالکشو بشناسید. دیگه طرف نمیتونه بگه آقا من این کبوتر رو گرفتم، ته دلش هم میدونه این مال همسایه است، کبوتراشو میشناسه، اما بگه چون اثر نداره بگید من میشم مالک. این که دیگه به قول بعضیا دو دره بازیه، که این دیگه میدونه مالک داره، میگه الا ان يعرف مالكه فيتفوله، تمام شد. علم اجمالی ما نداریم اینجا، علم اجمالی دارم بر مالکی، علم اجمالی معنی علل اجمال نیست، این علل اجمالی که شما میگین علم اجمالی است.
نه
بخیر،
اگر
علم آقا ببین از فقه بیا بیرون، برو تو اصول، علم اجمالی یعنی چی؟ شما دو تا ظرف داری، یقین داری که یکی از این دو تا نجسه، اما نمیدونی کدومی کشه، این میگن علم اجمالی. اما اگر یک ظرف داری احتمال میدی نجس باشه، احتمال میدی نجس نباشه، اینو نمیگن علم اجمالی. اگر دو تا کبوتر هستن، یقین داری یکیش مال یکیه، اون یکی دیگر رو نمیدونی، اما نمیدونی اینه یا اینه، اینجا جای احتیاطه، علم اجمالی. نه اصلا شما ذمه ای نداری، ذمه یقینی وجود نداره اینجا، اونو باید حلش کنید تو اصول. ارتباط اصول با فقه همینه. یکی از چیزایی که ما جز اهداف آموزشیمون توی بحث فقه هست، گرچه حالا ما کمرنگ بهش میپردازیم به علت اینکه زیغ وقت داریم، همینه که شما وقتی فقه میخونید اونجایی که مرتبطه با اصول، اون بحث اصولی رو ببینید، حلش کنید برای خودتون. اونجایی که میگن اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، مال جایی است که اشتغال یقینی باشه. شما کبوتری که نمیدونی اصلا مالک داره یا نه، اشتغال یقینی چیه؟ اشتغال یقینی نداره که براءت یقینی بخواد. اشتغال یقینی اینه که شما ظهر جمعه میدانی نمازی بر گردنت هست، این دوتا ظرفی که میدانی یکیش نجسه، یقین داری یکیش حرامه بر شما خوردنش، اما نمیدونی کدومه، نمیدونی ظهر باید بخونی یا جمعه، اونجا جای احتیاطه، میگه اشتغال یقینی، برات یقینی میخواد. وقتی یه دونه ظرفه شما علم یقینی نداری، اینجا جای براءته، جای علم اجمالی نیست. نه، اگر یقین دارید که مالک دارد، آخه یه وقت اینه مثلا شما میگید اینو از کشور دیگه آوردن، یه وقت اینه خودش اومده، یه احتمال میده خودش اومده،
مثلا یه توتی که مثلا اصلا تو قم نیست، مثلا یکی ببینه تو منزلش میتونه بگه این مثلا مالک نداره.
اگر یقین دارید که این حتما مالک داشته، نمیتواند، هیچ راهی وجود نداره برای اینکه خودش اومده باشه یا غیر ما، خب بله اونجا مالک داشته دیگه، استثاب ملک دارید، اونجا میشه لغته. شما نمیتونید بگید آقا این حالا مثلا چه بسا مالکش اعراض کرده، از کجا میدونید اعراض کرده؟ اصل ملکیت ثابت، اعراض شک، یعنی شک دارید تو اعراض، استثاب ملک دارید.
استاد یه بعضی کفتر هستن بهش میگن کفتر دوست، بعد تو شهر میگن مثلا 20 تا کفتر برمیداره میگن تو لونه خودش، حالا این کفتر ها صاحبش مالک این کفتر دوزه هست؟
کفتر دوزه منظورتون خودون کبوتر است یا صاحب
کفتر دوزه؟ میره تو شهر میتره،
مالک کفتر دوزه رو میگید مالک میشه یا نه؟ نه مالک نمیشه دیگه، اگر بدون کفتر دیگه است نه مالک نمیشه.
خب نمیدونه که مالک دارن این کفتر یا نه؟
اگر نمیدونه اشکال نداره، اگر نمیدونه اشکال نداره، مال خودش. بله اگر نمیدونه احتمال، یه وقت هست علم داره، یقین داره، لااقل نسبت به بعضیاش، اما اون بعضی رو نمیشناسه، علم اجمالی وجود داره. یه وقت نه واقعا احتمال میده که این کبوترا کبوترای مباح بودن، اشکال نداره اونجا مالک.
یعنی یقین هست که مال یکی
اونجا کبوتر داره، اما در عین حال
یامون
چند خیلی کم بده. حالا مثلا تو قوم الان شما
اینا هم هست، ولی
حالا اگر عرض کردم یه مواردی علم داره، علم داره دیگه کارش نمیشه کرد، اونجا دیگه مالک نمیشه. دوستان بزرگوار، من تو این چند دقیقه که باقی مونده یه دو صفحه براتون از کتاب اطعمه بخونم. عرض کنم خدمت شما، ایشون در ابتدای کتاب اطعمه و اشربه وارد عرض کنم حیوانات آبزی حلال میشه، حیوانات آبزی بگید حلال. ایشون یکی یکی یه مواردی رو میشماره، من اجازه بدید عبارت براتون بخونم. بخش عمده ای از این مباحث اولیه کتاب اطعمه و اشربه بحث خارجی نداره، من باید عبارت بیشتر براتون بخونم، بلکه انشاءالله زودتر بحثمون رو تمام کنیم. کتاب اطعمه و اشربه: انما یحل من حیوان البحر، حلال است از حیوانات دریایی. این بحرم که میگه دوستان، بحر خصوصیت نداره ها، حالا اگر این مثلا مال رودخونه باشه فرق نمیکنه ها، یا مال مثلا یه استخر شخصی باشه فرق نمیکنه، مراد حیوانات آبزی است. فمکن له فلس. فلس دوستان یعنی چی؟ پولک. این پولک های ریزی که عرض کنن همینجور رو هم روی بدن حیوان هست، این اگر فلس داشته باشه این حلاله. و انزال عنه فی بعض الاحیان، گاهی بعضی از ماهی ها هستن توی مقاطعی به واسطه یک آرزه این پولکاشون میفته میشن ماهی بی پولک، بعد دوباره در میاد. مثل کنعت و یقال و کنعد به دال المهمله، که هم بهش کنعت میگن هم کنعد میگن. خب حالا کنعت و کنعت چه ماهیه؟ میگه ضربان من از سمک لهو فلس ضعیف، یه فلس ریز ضعیفی داره. این ضعیفه ظاهرا یعنی فلسیه که زود میریزه. یحتک به رمل، یحتک به رمل دوستان یعنی میخاراند خود را با شنوماسه. حالا مثلا ته دریا میره خودشو عرض کنم بدنشو میزنه به این شنوماسه ها میخارونه، فیض هباهن، بعد این پولکاش میریزه. ثم یعود، بعد از یه مدتی دوباره این پولک ها در میاد. اینم ماهی فلس دار است و خوردنش چیه؟ حلاله. یعنی اینکه یه وقتایی میریزه به یه آرزه، این ماهی حرمتش نیست، اینم میشه ماهی فلس دار. ولا یحل الجری، دوستان بزرگوار، از این لا یحل الجریشون ورود پیدا میکنه به حیواناتی که آبزی هستن اما حلال نیستن. و عموماً هم این مواردی که ایشون میشماره عرض کنم ماهی هایی که فلس ندارن، و چون فلس ندارن میشن حرام. جری میگه بلجیم المکسوره فراء المهمله، راء مهمله یعنی بی نقطه، المشدده المکسوره. چی خوندیم؟ جری. و یقال الجریس، به جری جریس هم میگن، به جری جریس هم میگن، به ضبط الاول به همون صورت، یعنی جیم مکسور راء مشدد بدون نقطه کسره داره، مختومن به سائل مثلثه، فقط آخرش یک سائل مثلثه و سه نقطه اضافه شده. حالا جری رو چی معنا میکنن؟ دقت کنید، لغت دوستان معنا کرده یک نوع ماهی بی فلس، یک نوع ماهی بی فلس. بعضی ها گفتن که جری رو توی مصر، توی مصر بهش میگن سعبان الماء، اجدهای ماء. این اجدها که میگن ظاهرا به خاطر اینکه شباهتی به اجدها داره بهش میگن سعبان الماء، چون شباهت به اجدها داره. این یک. ول مارماهی، مارماهی همون مارماهی خودمونه به فتح را، مارماهی باید بخونیم دیگه ها، ول مارماهی مثلا فارسی معرب، میگه این از فارسی گرفته شده معرب شده. و اصلها یعنی اصل مارماهی توی عرض کنم خدمت شما توی این سریال پایتخت، این یکیشون میخواست عربی حرف بزنه فارسی رو با عربی قاطی میکرد، این مارماهی هم از هموناست. میگه و اصلها حیت و سمک، حیه یعنی مار، سمک هم یعنی ماهی دیگه، حیت و سمک. و زحب، سومیش زحبه، به زایل معجمه، معجمه یعنی نقطه دار، فلها از ساکنه. دیگه این زحب و دوستانشون معنا نکرده. من تنها چیزی که در عرض کنم زحب، لغت که زحب رو اصلا نیاورده، یعنی حالا من اینقدر که دنبال کردم اصلا تو لغت زحب نیامده. تو حاشیه دوم کتابتون عرض کنم میگه بله، در وسائل، در وسائل و شیعه اینطور اومده، از زحب سمکن لیس له قشر، فقط نوشته این زحب یه ماهیه که پولک نداره، فلس نداره. حالا چه مدل ماهیه، شکلش چجوریه، کوچیکه، بزرگه، منم به شما خبر ندارم. علا قول الاکثر، طبق قول اکثر، این ستا رو که میگه حرامه، میگه علا قول الاکثر حرامه و بهی اخبارون دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ندارم.
چرا نام
هیچ.
مثلا کافی بود.
همینطوره. اما حالا چه بسا ایشون برای روشن‌تر شدن مصادیق اینا رو، چون ادامه داره این بس، موارد دیگری رو همیشون میشماره.